والذی نفسی به یده و اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، ما تنب و عنبیون الا به معرفتی والاقرار لنا بالولایه. نبوت برای هیچ پیغمبری شکل نگره مگر در سایه اظهار معرفت ما و پذیرفتن ولایت ما 14 نفر. ای رو فهمیدن اونا و همین دلیلی که رفتن جلو. بعد می‌فرماید به این که ولستحل خلق من الله ان نظر علیه. بعد می‌فرماید به این که هیچ یک از خلایق لایق نظر خدا نمی‌شود مگر در سایه دو چیز، الا بالعبودیت له والاقرار لعلی بعدی، و این که ولایت من و علی رو بعد از من بپذیرد. یعنی اگه میخوای به جایی برسی دامن پیغمبر و آل پیغمبر رو باید گرفت، و اگر فکر کنی که از غیر این راه به جایی میرسی، پیغمبر فهم اونا بیراه هست، آدم در بیراه گمراه میشود. اینم یک حدیث. حدیث دیگر در مقام و منزلت اهل بیت. پس برتری از ملک، برتری از انبیا و راه رسیدن به تمام قابلیت ها و ظرفیت های الهی برای بشر، اقرار به ولایت پیغمبر و علی ابن ابی طالب و 11 فرزند معصومشون است. و این مقام برای احدی غیر از این 14 نفر نیست، ولو اون نفر حضرت زینب باشد، ولو اون نفر حضرت قمر بنی هاشم باشد. وقتی این دو نفر نیستن، به طریق اولا دیگران هیچ جایگاهی در این منصب ندارن. اینو باید بفهمی. اگه بگی آقا قمر بنی هاشم هم اینجا هست، منصبی دارد، این عشق به قمر بنی هاشم نیست، این بی‌معرفتیه به اون 14 نفره. و خود عباس ابن علی جایگاهش رو پذیرفته بود که دائما در 33 سال عمر مبارکش غیر سیدی و مولا به امام حسین نمی گفت. یعنی داره به مردم نشون میده من بچه علی هستم ولی اون نیستم. اینو داره به همه میگه، نه اینکه فکر کنید ادب بود، اعتقاد و ایمانش بود. حالا ادب که یه عده مثلا ممکنه در الفاظ در واقع مؤدبانه حرفای بزنه، ولی شاید پشمش اعتقادی نداشته باشه. حضرت عباس اعتقاد به اون معنا داشت، میدونست که اون حریبی که برادرشون حضرت سید و شهدا هست مال ایشون نیست، و اگر کسی بخواد بگه هست، این جفایی در حق حضرت سید و شهدا هست. اینو هم قمر بنی هاشم نه ادعا کرده. ممکن بعضی ها مثلا توی یه شور و هیجانات توهم‌آمیز قرار بگیرن توی این معانی رو بگن. حالا امام صادق یه حدیث داره. پس 3 تاشو گفتیم. اگه بخوای به جایی برسی، راهش اهل بیته، برتری اهل بیت از انبیا، برتری اهل بیت از ملائکه. 4. آقا ما میخوایم دینمون رو حفظ کنیم، چیکار باید بکنیم؟ اگه بخوایم دینمون رو حفظ کنیم، باید چیکار کنیم؟ راه حفظ دین. الحمدلله یکی از ابتلاعات امروزی چیه؟ مشکل شدن بحث حفظ دینه. خیلی کار مشکلیه. و کسانی که در حفظ دین مشکل دارن کیا هستیم؟ ما هستیم. اونا که خارجن که خب خارجن، اونا اصلا نبودن رو بخوان حفظش کنن. ماها که هستیم، ماها که مدعی هستیم در معرض خطریم. حالا میخوایم این دین رو حفظ کنیم، راهش چیه؟ صاحب امروز وجود نازنین حضرت صادق حدیث دارن: ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم. برای اون آقا، در باب حضرت ولیعهد دارن میفرمان، برای اون جوان غیبتی است قبل از نهضتش. غیر ان الله عز و جل یحب ان یمتحن الشیعه فان ذلک یرتاب المبتلون. این غیبت رو خدا قرار داده تا شیعه رو امتحان کنن. انقدر طول میکشه تا اونایی که تای دلشون اعتقاد درست به امام است ندارن گمراه میشن، از خط خارج میشن، در یه حدیثی حضرت فرمودن که در باب امتحان خدا، البته شماها ندیدید مطلب رو، سابقا یه نونی بود، نون سعلکه بهش میگفتن، این که میخوریم شبیه نونه، ولی سابقا نونای لطیفی بود، سعاردش رو سه بار علک میکردن، سه بار که دیگه آرد خالص باشه، هیچ چی توش نباشه. حالا امام صادق علیه السلام میفرمه، ازش سوال کردن غیبت حضرت ولیعهد چقدر طول میکشه؟ امام فرمودن به این که به حدی که تقربلو ثم تقربلو ثم تقربلو، سه بار علک میکنن، سه بار قربال میکنن. کیا رو قربال میکنن؟ اونایی که با امام زمان کار دارن. اونایی که با امام زمان کار دارن که کاریشون ندارن که، اونا اصلا توی قربال نیستن تا بخوان قربیل بشن، نیستن. ماها که صبحای جمعه ندبه میخونیم، شبای جمعه کمیل میخونیم، عصر جمعه آلیاس، ماها رو قربال میکنن. ماهایی که تا اسم حضرت ولیعهد بیاد بلند میشیم عین فنر که از جاش در میره، ماها رو غربال میکنن. چهار پنج نفر از بزرگان روات رفتن سرزده وارد خانه حضرت صادق شدن. کسی که روایت رو نقل میکنه صدیق سیروفیه، میگه من بودم، مفضل ابن عمر بود، همین صاحب روایت توحید مفضل، ابان ابن تقلب بود، ابا بصیر. یه نفرشون باشه کافیه، میگیم ما چهار نفری خدمت بودیم. در آستانه اتاق هنوز نرسیدیم به ساحت مقدس، داشتیم وارد میشدیم به محضر حضرت صادق، یک صدای جانسوزی از امام صادق شنیدیم که هی میفرمو سیدی و مولا، غیبت تو طولانی شده، غیبت تو کار مرا به سختی کشنده. هی تعبیر میکنه سیدی و مولا، آقای من. محضر حضرت صادق وارد شدیم، دیدیم امام فرش اتاق رو جمع کرده، تا زانوی پاشون رو برهنه کردن، روی خاک ها نشستن، مثل مادر فرزند مرده گریه میکنن. بحثشون، جریانشون که تمام شد، صدیق سیروفی سوال میکنه یا ابن رسول الله، این چه حالی بود که ما امروز از شما دیدیم؟ امام فرمودن به این که نظرت فی کتاب الجعفر صبیحة هذا الیوم، امروز من کتاب جعفر رو نگاه می کردم. سبیحت حاضر یوم و هول کتاب. امام داره جعفر رو معرفی بکنه، کتاب جعفر چیه؟ و هول کتاب المشتمل على علم المنایا و البلایا و الروایا و علم ما کان و علم و ما یکون الى یوم القیامه. این کتابی است که توش همه اون چی که تا روز قیامت قرار اتفاق بیفته از گذشته و حال و آینده همه اش ذکر شده. میدانید که این کتاب رو هم در اون 75 روز جناب جبرئیل برای حضرت ستیه صلی الله علیها از باب تسلیت دادن به حضرت زهرا آوردن. حضرت این رو در 12 فصل نوشتن. یه فصلش مال علی ابن ابی طالب، یه فصلش مال امام حسن، یه فصلش مال امام حسین، امام زین العابدین، حضرت باقر تا امام عصر. امام صادق میفرماد من کتاب رو باز کردم، اون جایی که خص الله بهی محمدن و لعمت من بعده. این کتاب رو خداوند اختصاص به پیامبر و امامان بعد از پیغمبر داده است. امام می فرماد تأملت منهم مولد قائمنا، من اون فصلی که مربوط به حضرت حجت هست رو نگاه کردم و غیبته، غیبت امام رو دیدم و ابطاءه، دیدم که چقدر این غیبت بطیعه و طول عمرهی و طول عمر حضرت رو دیدم. و اون چی که منو نگران کرد این قسمت آخر بود، و بل ول مؤمنین فی ذلک الزمان، ابتلاعات اهل ایمانی که در این زمان چی میشه اتفاق میفته، امتحانات. و تولد شکوک، دیدم چه شبهه هایی در این دوره ها درست می کنن فی قلوبهم، در قلوب اهل ایمان، من طول غیبته، به خاطر طولانی شدن غیبت امام عصر مردم رو با شبهه ها آشنا می کنن. نتیجه چی میشه؟ ورتداد اکثرهم، اکثر کسانی که قائل به حضرت هستن ازش برمیگردن. اکثر کسانی که چی هستن؟ قائل به حضرت هستن ازش برمیگردن. ورتداد اکثرهم اندینهم و خلعهم ربقت الاسلام من اعناقهم، اینا از دین پیغمبر برمیگردن، اون در واقع اتصالشون به حضرت رو باز میکنند و میرن. نکنه من و تو باشیم، نکنه طولانی شدن غیبت امام عصر موجب بشه ما تغییر پیدا بکنیم. این راجب اسرائیلی ها نمیگه، این حدیث راجب یهودی ها نمیگه، راجب مسیحی ها نمیگه، اونا اصلا توی وادی نیستن. این حدیث راجب اهل سنت حرف نمیزنه، اونا اصلا امامت رو قبول ندارن. این حدیث راجب شیعه داره صحبت میکنه، کسانی که میگن ما پاکار امام حسین. وقت امام علیه السلام میفرماد اینا به خاطر طولانی شدن غیبت میرن. خب از دین مبین اسلام بیرن، بخوام دینمون رو حفظ کنیم با چی کار کنیم؟ راهش چیه؟ از امام پرسید به این که وقتی اون زمان رسید ما باید چی کار بکنیم؟ حضرت فرمودن اذا ادرکت هذا الزمان، زراره این سؤال رو بکنه در حدیث دیگر، وقتی اون زمان رسید یا رسول الله ما چی کار کنیم؟ چی خاکی به سرمون کنیم؟ باید کجا بریم؟ حضرت فرمودن اذا ادرکت هذا الزمان فدع به هذا الدعا، این دعا رو زیاد بخون، اللهم عرفنی نفسک خدایا تو خودت خودتو به من بشناسون. فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. که اگه من تو رو نشناسم و تو خودتو به من نشناسونی، من پیغمبر رو هم نخواهم شد. اللهم عرفنی رسولک، خدایا تو پیغمبر رو به من بشناسون، و الا با دلیل و هزار دلیل دیگر من نمیتونم به معرفت پیغمبر دسترسی پیدا کنم، مگر اعجاز تو باشد، مگر کرامت تو باشد. اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. که اگه من پیغمبر تو به من نشناسونی، من امام رو هم نمیشناسم، اون حجتی که تو همه چیز رو برای او قرار دادی. اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت ولیت امام معصوم من بشناسون. فانک ان لم تعرفنی حجتک چیا زللتو الدینی. که اگه من به شناخت امام معصوم نرسم، از دینم چی میشم؟ گمراه میشم. یعنی شرط حفظ دین شناخت امام معصومه. اگه امامت رو فهمیدی چی هست، آنگاه میتوانی بگویی که در مسیر دین هستی. بعدم بدان که اینها با استدلال و این حرفا درست نمیشه، با تمسک به ولایت علی ابن ابی طالب درست میشه. اگه کسی ولایت علی رو داشته باشد، ولو حد الهی برش جاری بشود، دست از علی بر نمیداره. ولی اگه ولایت علی رو نداشته باشه، خود حضرت فرمودن اگه همه عالم رو عسل کنم، به دست خودم، به دهن دشمنم بذارم، با من رفیق نمیشه. این رو باید ما از خدا بخواهیم، از خدا بخواهیم. یه روایتی رو هم به عنوان آخرین عرضم در این وادی بیان بکنم و بعد بریم سراغ توسل به ساحت مقدس حضرت رضا، حضرت صادق. منتها شرطش این است که شما یک صلواتی بفرستید. صبر کنید. حضرت صادق علیه السلام فرمودن اگر جایی اسم پیغمبر آمد و صلوات فرستاده نشد، اگر جایی اسم پیغمبر آمد و صلوات فرستاده نشد، اون آدم راه بهشت رو گم میکنه. اگه بخوای تو مسیر بهشتم قرار بگیری، باید پیغمبر و آل پیغمبر رو ارادت داشته باشی. میگه گم میکنه. پس بر محمد و آل محمد صلوات. آمین. این حدیث مقدار مقدمه داره. مقدمش هم این است که ما یک بحثی داریم موضوعی، یک بحثی داریم تاریخی، بماند انشاءالله جلسه بعد که شهادت حضرت جواد العلمی باشد در خدمتون اگر بودم، و حسب ظاهر انشاءالله در اون شب بیان خواهیم کرد حدیث رو. آدم فرزندان حضرت زهرا رو که نگاه میکنه، فرزندان معصوم مراد من هست. من هر وقت فرزندان حضرت بگم مرادم امامان هست، بلا سادات و زبل ازام انسانهای خوبی هستن، ولی تو این حریم نیستن. اگر ما میگیم بهش خوب، فقط به خاطر حضرت زهرا میگیم، بلا حساب شخصی که نداره. اگه شما بنده احترام میکنید، به خاطر خود من که نیست، اینو منم میفهمم که شما به خاطر تکریم مقام پیغمبر این کار رو میکنید و اینم درستش هم همینه، همه هم باید همین معنا رو بدونن، تکریم مقام پیغمبر. پیغمبر خیلی عجیب غریبه، خیلی عجیب غریبه. حالا عرض من اینه، هر کدوم این رو که نگاه میکنی ببینی اصلا اینگاه تمام مظلومیت با اوست. تمام مظلومیت با اوست. آقا سلام بگوید. یا عادی نخیر آقا شو یه صلواتی که بفرستیم. یکی از مظلومیت هایی که برای امام حسین میگن، میگن چیه؟ الهی برای مثلا فرض بفهمید این بخش بمیرم که یار و یاور نداشت. نگاه میکنن 72 نفر در مقابل 30,000 نفر، یا مظلومیت اینه. وقت مثلا میای خدمت امام صادق علیه السلام، در کتاب تراجم و سیره ها نوشتن کمترین حدی که شاگرد برای امام صادق نقل میکنن 4,000 نفره. بیشترین حدی رو که نقل میکنن مرحوم امامزاده میگه 12,000 نفره. 4,000 نفر، 12,000 نفر. من میگم نه 4,000 نفر نه 12,000 نفر، 1,000 نفر. یکی سی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، امامی که 1,000 تا میان از درسش یاد میگیرن، از علمش بهره میبرن، این امام 4,000 تا چند هزار؟ 12,000. از این امام پرسیدن که چرا قیام نمی کنی؟ فرمود اگر به تعداد این گله یار داشتم قیام میکردم. راوی میگه وقتی از محضر امام مرخص شدم رفتم شمردم دیدم 17 تا گوسفنده. یعنی 4,000 نفر 12,000 نفر بودن، درس شرکت می کردن، بهره می بردن، اما یار نبودن. این مظلومیت، این مظلومیت. نکنه ما هم جز همون 4,000 نفر برای امام عصریم هستیم ولی نمیتونه ما رو یار حساب بکنه؟ ولی اگر بین ما 313 نفر پیدا کرده بود، ظهور پیدا کرده بود، اسباب غیبتش رو فراهم نکنیم، یه تغییر، یه تحولی اسباب ظهورش رو فراهم بکنیم، یه کاری بکنیم، نکنه ما رو یار حساب نکنه. این مظلومیت امام هست. امام در مدینه هستن، منصور در بغداد عراق هست. 9 بار با هم ملاقات کردن، 4 بارش در مدینه است، 5 بارش در بغداده. 5 بار امام رو از مدینه آورده به بغداد. یکی از این ملاقات ها در مدینه است، به ابن ربیع گفته که برو جعفر رو شبانه بیار به دارالاماره، ما کارشو یک سره بکنیم. ولی ابن ربیع بدان این قصه اگر جایی درج پیدا بکند من میدانم و تو، چون تو درجش دادی تو رو میکشم. ابن ربیع میگه من رفتم شبانه امام صادق رو آوردم، مردک منصور دوانقی مست لایعقل عربده داره میکشه، امام آمدند و یه خود توهین کرد. آدمی که مسته اعتدال که نداره که، یه بی جسارت کرد، حتی که حرمت کرد، بی احترامی کرد، یه کاری کرد که عصبانیتش غلیان پیدا بکنه تا در عصبانیت امام رو شهید کنه. امام ساکت نشستن، ظاهرن او فحاشی بیکرد به مادر ایشان، حضرت هم گاهی میفرمودن هرچه بخواهی به خودم بگو، به مادرم کاری نداشت. آدم های مست اینجوری هم، آدم های مست اینجوری عصبانی شد، دست برد به قبضه شمشیر رها کرد. بار دوم دست برد به قبضه شمشیر، یه خود شمشیر رو از تو غلاف کشید بیرون رها کرد. بار سوم یه خود بیشتر باز رها کرد. بعد افتاد رو پای امام صادق، عذرخواهی کرد، گفت آقا ببخشید غلط کردم، حالم خوب نبود. ابن ربیع صداش زد، گفت بیا برای جعفر هدایا ببر، پسر عمم رو با اسب از توی دربار خارج کن. با جلالت و با عظمت، با جلالت و با عظمت، با سلام و صلوات امام صادق رو بردن به خانه. ابن ربیع برگشت گفت بابا جون مگه تو نمیخواستی بکشیش؟ بهتری از این فرصت فرصتی نبود، چرا این کارو نکردی؟ گفت من مست بودم، دست به قبضه شمشیر بردم، بیخواستم گردن جعفر رو جدا کنم، اما دیدم پیغمبر در مقابل من غضبناک ایستاده. یه دوری زدم گفتم شاید مستی برم عارض شده، دارم توهم میبینم. بار دوم شمشیر رو با عصبانیت خواستم بکشم بیرون، باز دیدم پیغمبر ایستاده خیلی عصبانی تر از دفعه اول. گفتم نکنه مستی بر من غلبه کرده. بار سوم تا آمدم شمشیر رو بکشم، دیدم پیغمبر آستین مبارکشون اومده پایین، با دستشون به من اشاره میکنن، فرمودن منصور اگر یک مو از سر پسرم جعفر کم بشه دودمان تو به باد میدم. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله، تو اینقدر نسبت به فرزندانت غیوری، آمدی در مقابل منصور قرار گرفتی، نگذاشتی که آسیب به فرزندت برساند. ای کاش تو کوچه بنی هاشم می آمدی، آنجا که اون ملعون یه قدم جلو آمد، زهرا یه قدم عقب رفت، او یه قدم دیگر، زهرا یه قدم دیگر، تا جایی که زهرا به دیوار خورد، اون زمانی که دستش رو بلند کرد میفرمودی اگر آسیب به دخترم برسانی دودمانت را به باد میدهم، اما چنان زیری به زورتش زد که راه خانه را گم کرد.